أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الكبير، السلام على الرضي الصغير، السلام على الأبدان الصليبة، السلام على الإطرة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازهين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرغة عن الأبدان، السلام على المغتصب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على علي الكبير، سلام بر حسين و علي ابن الحسين عليهم السلام و بر عزاداران و سوگواران سرور شهیدان و امام آزادگان در هر کجا که هستند، به ویژه بر شما حضار محترم و همراهان گرامی، در این شب هشتم از ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری، بحثی را که تحت عنوان خدا بودن یا نبودن، پرسشی از به دشت کربلا آغاز کردیم، پی میگیریم. باز هم تکرار میکنم که این بحثا باید مجموعه ای در نظر گرفته شه تا حداقل مراد و منظور و مقصود گوینده دانسته شه، صرف نظر از اینکه پذیرفته بشه یا پذیرفته نشه. حداقل انسان بدونه که حرف چی هست، بعد میتونه قضاوت کنه تا چه حد براش قابل قبوله، تا چه حد قابل قبول نیست. بنابراین با یک جلسه یا دو جلسه نمیشه قضاوت قابل قبولی نسبت به موضوع بحث داشت، گرچه هر جلسه برای خودش سر و تهی داره و بایستی یه چیزی ازش بشه برداشت. امشب در پیش گفتار به یه مطلبی اشاره خواهیم کرد که تکمیله یه بحث جهان و زمین بود. پاس دارندگان چونان زمین، روایات فراوانی در باره پاس داشتن شعائر حسینی علیه السلام و زیارت حرم او علیه السلام آمده است. این روایات بدان خاطر است که همان گونه که سرپرخ راشتن نخستین حقیقت حسینی علیه السلام بر زمینی نخستین سکنا گزید، تداوم و پویای آن نیز در پاسداشت آن با زمینهای گوناگون است. این عرض یه بار دیگه خدمتون بگم چیز، یک گفتیم که هر حقیقتی برای اینکه سر برافرازه و در یک افقی قابل رؤیت دیده بشه، بایستی یک اساس و بنیانی، یک زمینی او رو بر دوش خودش حمل کنه و سکنایی داشته باشه، جایی داشته باشه که برش بتونه استوار بایسته. مثل ساختمون، یه ساختمون هم اگر شالوده و پی و اساس نداشته باشه، باقی و پا بر جا نمیمونه. حقایق وجودی و حقایق معنوی هم همینطور هستن، بایستی بر یک زمینی قرار بگیرن. اون زمین هم انسانه، اون حقیقت هم انسان، هر دوتاش بودی از انسان هم. چه اون جهان یا اون حقیقت، چه اون شالوده و بیس و مبنا، هر دو انسانن، بودی از انسانها هستن. بنابراین ما دنبال یک چیزی بیرون از انسان نیستیم، دنبال یک توده خاک، کره زمین و امثال ذلک نیستیم. حقیقتی که در یک انسان سر بر میزنه و نشون میده خودشو، و این حقیقتی که در یک انسان سر بر زده بر یک زمینی استوار باقی میمانه. خب همونطور که دفعه اول، بار اولی که یک حقیقت سر بر میافرازه بر یک زمینی استواره، اون حقیقت هم چون دم به دم نو میشه، به یه شکل دیگری خودشو نشون میده و از زوایای دیگری خودشو بروز میده، بنابراین بایستی دم به دم هم یک پاسدارندگانی داشته باشه که چونان زمین براش عمل بکنن و چونان زمینش باشن، مثل زمین اون عمل کنن. این آیه سوره مبارکه حج، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کس بزرگ می‌دارد شعائر الله را. شعائر جمع شعار، یعنی نشانه، علامت، علامت‌ها، نشانه‌ها، چیزهایی که ساینن و دلالت می‌کنن، راهنمایی می‌کنن مردم رو بر خدا. هر کس بزرگ می‌داره شعائر الله رو، این بزرگ داشتن از تقوای قلب اوست. کسی که قلبش متقی است این کارو میکنه، و کسی که قلبش متقی نباشه، شعائر الهی در نظرش بی ارزشن، حرمتی ندارن، بزرگ داشتی ندارن، بزرگ نیستن. هر کس شعائر الهی رو بزرگ میداره، این نشانه این است که قلبش قلب متقی است. حالا خودتون بدونید، مثلا حالا هر چیزی رو کافی انسان وجدان بیداری داشته باشه، نگاه کنه ببینه چه چیزی داره به عنوان یاد و نشانه خدا عمل میکنه، و اون چیز رو این بزرگ میداره یا بزرگ نمیداره. خب این پاسدارندگان کسانی هستند که شعائر را بزرگ میدارن، و چون شعائر را بزرگ میدارن، حاضرن که فروتنی ببرزن، هامبلنس ببرزن و تواضع، برای اینکه اون شعائر بر گرده اونها، بر دوش اونها سوار بشه و به عنوان زمینی برای اون شعائر عمل بکنن. داریم پیش میریم در این بحث. خب قبل از اینکه سخن های دیگه رو بخونم، و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، هر دو تای این آیات از سوره مبارکه حج، اما این آیه پیش از این آیه آمده. بنابراین شیخ ابن عربی میگه این خیرون رو اگر کسی بخواد تفصیلی بفهمه، بعضی میگن نه لزوم نداره تفصیلی بفهمی، فقط به عنوان فکتوال و اینکه واقعیت بیانی که واقعیت میشه فهمید، و اگر بخواد تفصیلی بفهمه بهتر است بگه نسبت به اینه، تعظیم شعائر، تعظیم حرمات، این دوتا با هم فرق داره. یه جا گفت تعظیم حرمات، یه جا فرمود تعظیم شعائر. فرقشون چیه؟ شعائر نشانن، خودشون فی نفسه چیز نیستن، ملاک نیستن، خودش به خودی خودش مهم نیست، این میخواد راهنمایی کنه به یه چیز دیگری. اما حرمات خودشون فی نفس مهم هستن، بنابراین اون چی که فی نفس مهمه، اهمیت داره و مورد احترام هست، حرمت داره، اگر کسی او رو بزرگ بداره، برای او خیریست یا بهتر از نزد پروردگارش. و بحث اگه خاطرتون باشه حرم و حائر را هم که انجام دادیم، حرم حسینی، حائر حسینی، اگر بخوایم تو این کانتکست و تو این سیاق بیاریمش، حرمات اون چیزایی هستن که در حرمن، شعائر اونایی هستن که در حائرن، نشون میدن حرم کجاست، نشون میدن اصل کجاست. خب پس ما در این بحث از چی میکنیم؟ کسانی باید باشن که پاسدارنده و نگهبان جهان و حقیقت باشن چونان زمین، یعنی فروتنی ببرزن برای حقیقتی و اون حقیقت رو بگذارن بر روی دوششون سوار باشه. مارتین هایدگر در این کتاب منشأ اثر هنری که چند بار راجعش صحبت کردیم، در صفحه 54 آلمانی 64 انگلیسیش، ما ترجمه انگلیسیش میکنیم، ملاحظه بفرمایید: Just as a work cannot be without being created, but is essentially in need of creators. همان گونه که یک اثر هنری نمیتواند باشد بدون آفریده شدن، یعنی اثر هنری ازلی که نیست که همیشه بوده باشه، وقتی هست آفریده شده، چیزیست که آفریده شده، بلکه ضرورتاً محتاج آفرینندگانیست. همونطور که چنین است که یک اثر هنری، حالا ما میخواییم بگیم مثلا واقعه کربلا به عنوان یک اثر هنری که درش جهانی حقیقتی ظهور کرده بهش میشه نگاه کرد، همونطور که این گونه هست که یک آفرینندگانی داره، مثلا حضرت سید و شهدا و یارانش او آفریدن این حقیقت رو، همانگونه what is created، اون چی که آفریده شد، اون چی که حسین علیه السلام و یارانش علیه السلام در عاشورای سال 61 هجری قمری آفریدند، cannot itself come into being، نمیتونه خودش بیاد به هستی، without those who preserve it، بدون کسانی که آن را نگهبانی کنند، یعنی برای زمین باشند، نگهبانان زمینش هستند. پس اون آفرینندش هست و باید یه گروهی باشند اون چرا که اون می آفرینه، پاسداری و نگهبانی کنند تا ضایع نگرده. اولین پاسدار کربلا زینب سلام الله علیها بود که این پیام رو، اون چی که اتفاق افتاده بود رو، از همون گودال قتلگاه تا شام، از شام به مدینه و از مدینه تا تبعید دوباره به شام و درگذشت و رحلتشون و وفاشون در شام، این رو همچنان زنده نگه می داشت. بعد اهل بیت دیگه، شیعیان دیگر، و این چند روز زیاد دیدیم که امام صادق علیه السلام در این امر اهتمام بسیار زیادی داشت که این رو زنده نگه بداره و سفارش کنه بشه. خب و حالا ما هم میتونیم در اینجا یک نقشی داشته باشیم. این ترجمه همون بود: پاسبان حرم دل شده امشب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. از حافظه، یک کسی که با یک حقیقتی آشنا میشه، این بایستی که پاسداری کنه، نگهبانی کنه از اون حقیقت که چیزی جای او نیاد بنشینه، چیز دیگری جاشو پر نکنه، وگرنه اون از بین میره. پاسداری حقیقت حسینی علیه السلام و منزلت آن. حالا من چند تا حدیث اینجا آوردم، اول بهش دقت کنید. این یکی رو، این حدیث رو عموما احادیث از امام صادق علیه السلام هست که توی جوامع روایی با کنیهشون ابو عبدالله ازشون یاد میشه. ما تو اصطلاحات فرهنگی وقتی میگیم ابو عبدالله معمولا مقصودمون امام حسین علیه السلامه، ولی در جوامع روایی وقتی میگن ابو عبدالله مقصودشون امام صادق علیه السلام. خب در اینجا امام صادق علیه السلام میفهمد ما من شهیدن الا، حالا داخل قلاب، الا و هو یحب لو ان الحسین ابن علی حیون، حالا اینا میتونیم نخونیم، ما من شهیدن الا و یحب ان یکون مع الحسین علیه السلام حتی یدخلون الجنه معه. میفرماید هیچ شهیدی نیست که آرزو نکنه کاش بیاد با حسین باشه تا با حسین وارد بهش بشه. خب این باز همون درجات بالایی است که عرض کردم برای امام حسین است، که حتی شهدای دیگه آرزوشون این که با حسین شهید می شدن و وارد درجات بهشتی می شدن. نه کامل زیارات بود. حالا باز پاسدارندگان به منزله آفرینندگان، چون آفریننده احتیاج به پاسدارنده هم داره، این دوتا با هم هستن. با توجه به آنچه درباره ضرورت پاس داشتن حقیقت گفته شد، بسیار از روایات در این باب را بهتر میتوان تفکر کرد. برای مثال این نویسنده کامل زیارت رو معرفی کردیم، جعفر ابن محمد ابن قولوی القمی که از شاگردان بزرگ مرحوم کلینی صاحب کافی است، نویسنده اصول کافی، خودش از بزرگان محدثین شیعه هست و این کامل الزیارات رو نوشته. ما احادیثی از اونجا آوردیم. قبل از اینکه برم این حدیث رو بخونیم که میخوایم بخونیم، این حدیث رو نگاه کنید. انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، من کشته اشکم، هیچ مؤمنی یاد من نمی کند مگر اینکه اشک می ریزد. خب این اشک چه اهمیتی داره؟ یه خود یواش یواش بهش بیشتر نزدیک میشم. اجازه بدید بس یه مقدار شکل بگیره و من بتونم اون چی که میخوام بگم خدمتتون. این حدیثی که الان اینجا آوردم از کامل الزیارات، البته نمیگه از کدوم یکی از اماماست، فقط میگه از شخصی به اسم محمد ابن ابی یسار یا سیار مدائنی است که به اسناد خودش، یعنی این شخص سندهای روایش رو گفته و سندهای روایش مورد قبول ابن قولوی بوده، بنابراین از یکی از معصومینه، ولی تو اینجا نمیگه. به این نوع احادیث میگن مرفوع که سندش رو تو اون کتاب نیاورده میگن مرفوعه. من صرف نظر از اینکه کسی حالا اعتبار روایی این احادیث رو قبول داشته باشه یا نه اصلا، من میگم فرض کنید که اصلا اینو یه معصوم هم نگفته، یه آدم عادی گفته، شما میخوای بس تفکرش کنید بگید این چی میخواد بگه، این آدم چی داره میگه، حرفش چیه. اهل سنت که امامان ما رو که معصوم نمیدونن، که میگن صالحینن، آدمای خوبی هن، روشن فکرای به اصطلاح ایرانی هم که شیعیان هم که اینا هم تقریبا این نقل زبانشون شده، این حرفا ورد زبانشون، میگن صالحین امت هن. حالا صالح امت نیست، هست، هرچی شما میخواید اسمش بذارید. بحث سر این هست که این حرفی که این میزنه معصوم زده غیر معصوم زده، این حرف رو باید فهمید یعنی چی، حالا بفهمه چی میگه این حرف، بعد حالا قضاوت بکنه. خود فهمیدن این حرفا به این سادگی نیست که همجوری بگردم را بر این علکی اون علکی خرافه است. بنده هم اگه بنا به روشن فکر بازی باشه، بنده هم یه موقعی این کارا بلد بودم انجام بدم و همچین زائقه‌ای داشتم، و ولی بعد که انسان با حرفای خود عمیق‌تر با آدمای عمیق‌تر و جدی‌تر و اهل تفکر آشنا میشه، میبینه به این سادگی نمیشه همجوری راه رفت گفت اینا خرافه است، اون خرافه است، این بی خوده، اون چیه اینجا. متاسفانه کسی هم مثل دکتر شریعتی که بنده خب بهشون حداقل در زمان جوانی علاقه بیشتری داشتم از نظر کاراکتر که الانم آدم مورد احترام است برای بنده، ولی از نظر فکری اون موقع بیشتر بهش اعتبار میدادم تا الان، او هم خب این روایات رو خیلی مسخره کرده. بله امام حسین رو گفتن یکی قطعه اش بریزه چی میشه، چطور میشه اینا، یه مثالایی هم در آورده و مسخره هم کرده. و اون چیزایی هم که مسخره کرده شاید تا یه حدی هم قابل مسخره کردن هست، بنده نمیخوام بگم، چون این روایات رو ما بد میفهمیم، اون نوع فهمی که ما داریم شاید قابل مسخره کردن باشه، اما یه آدم بزرگ به جای اینکه مسخره کنه میگه عزیز من این که دست توست این جواهر دستته، تو مثل شن باش بازی نکن. و کسی بفهمه میاد به بچه میگه بچه تو این پول دست گرفتی اومدی این $1000 اومدی آب نبات چوبی میخوای بخری، پول تو هدر نده، این رفتی گلوبند مامان تو ورشی آوردی اینجا هم میخوای باش مثلا عرض کنید که بسنی قیفی بخری، هدر نده این رو، این یه چیز مهمیه. اگه کسی، ولی کسی که نمیفهمه خودش هم اونو میگه آره اینم بی ارزشه، خیلی مهم نیست. بنابراین حالا ببینیم این سخن چیه. فرماید که من سقا یوم عاشورا عند قبر الحسین علیه السلام کان کمن سقا اسکر الحسین علیه السلام و شهد معه. کسی که روز عاشورا کنار قبر حسین بنوشانه مردم را، آب بده به مردم، مانند کسی است که به سپاهیان حسین آب نوشانده و با آنها شهید شده. خب این الان یه شریعتی میخواد که بیاد مسخره کنه، بگه از زمانی که امام حسین این کارو کردن بایش گفتن که آب بدی تو، نم سقایی کنی تو، چی کار کنی تو، اینها از اون زمان وضعیت مسلمینی شد که میبینید همه به جای اینکه مبارزه سیاسی کنن، نمیدونم که دنبال عدالت اجتماعی باشن، چی باشن چی باشن، گفتن که بریم یه مشک آب بگیریم آب بدیم به عزادارای امام حسین. مسخره کردن دکتر شریعتی هم درسته تا حدی، ولی ایرادی که دکتر شریعتی وارده اینی که ایرادی که خودش به جلال آل احمد گرفته. دکتر شریعتی میگه یه روز جلال آل احمد رو دیدم، گفت مشهد بودم، صبح زود رفته بودم زیارت، یه عبای روی دوشم انداخته بودم رفته بودم زیارت، اومدم بیرون یه دهاتی و دهات آمده بود دیدم، گفت اما این عباتو چند میپوشی؟ فکر من مثلا عبا فروش های دور حرم هم. بعد گفتم برو با پیکارتو اینا رفتم. بعد دکتر شریعتی میگه به جلال آل احمد گفتم که حالا یا گفتم یا انتظار داشتم که به جای اینکه اون دهاتی رو اون مردم عادی رو خودش برونه و سوام میسوز سر عبا باش صحبت میکرد، روشن فکری میکرد، راهنماییش میکرد، عبا رو بهانه میکرد برای اینکه انگیج بشه در یک گفتگو و گفتمان. همون ایراده که جلال آل احمد میگیره به خودش هم وارده، ما به جای اینکه بیای اینو مسخره کنی ببین میشه اینو بهتر از اینم فهمی، راهی داره ما اینو بفهمیم بهتر از این؟ بالاخره آدمای کمی نبودن اینو که اینو گفتم، اینو آدمای کوچیکی نبودن که ساکه این کتاب ها رو نوشتن گفتن، میشه بهتر فهمی که یه نفر روز عاشورا بیاد به زوار قبر امام حسین آب بده، انگار که به تشنگان صحرای کربلا آب داده و با آنها شهید شده. بنده میگم که میشه اینو فهمید درست؟ همونجوری اگر ما این بحث هایدگر رو درست بفهمیم، اگر این مقصود اینه، اگر کسی فهمید حقیقتی را که حسین علیه السلام تمثلش بوده، حقیقتی رو که برافراشته در عاشورا و خواست اون رو زنده نگه بداره، هر زمان هر کجا اونجا قبر حسینه و اون مثل همونهاییست که در عاشورا بودن. این چه ایرادی داره؟ اونا میخواستن امام حسین حقیقتش آشکار بشه، حقیقتش دیده بشه و چراغ هدایت مردم باشه. اینم امروز همون کارو داره میکنه، اینم همون کارو میخواد بکنه دیگه، چه فرق داره؟ هیچ فرق نداره. مشکل اینه که ماها اون کاره نیستیم. این حرف اگه کسی بیاد بگه ایراد نداره، کسی بگه شما این کاره نیستید، این درسته، ولی روایت رو مسخره نبست بکنه، بگی که خب شما بیایی روایت رو درست عمل کنیم، بایم عمل کنیم، بشه تن بدیم، بفهمیمش چیه. بنابراین بحث من اینه که این گونه حرفا آدمای عادی نزدن که کسی یه مشک آب دست بگیره بره روز عاشورا کنار قبر امام حسین آب بده به مردم، اون زوار امام حسین مثل کسیه که روز عاشورا تو کربلا آب داده به سپاه امام حسین و اونجا شهید شده. خب ولی ما بس بفهمیم این یعنی چی، این حرف چی میخواد بگه. چند حدیث دیگر باز در این مقدار که ما میخواییم بگیم پاسدارندگان، نگهبانان به همون اندازه که آفرینندگان مهمن مهمه. این حدیث همینو گفت دیگه، این حدیث غیر این نگفت، گفت شما اگر بعد از 1000 سال این کار رو کنی مثل همون کسی هستی که در سال 61 هجری قمری در کربلا وایساده بود. نمونه ای که تایید کنه همین حرفو اینه که در جمع که فکر میکنم جمل بود، یک کسی آمد نزد حضرت علی علیه السلام، به حضرت علی علیه السلام عرض کرد که یا امیرالمومنین، کاش برادر منم امروز اینجا بود در این شمشیرها که ما زدیم و این پیروزی سهیم بود. گفت برادر دوست داشت اینجا باشه؟ گفت بله. گفت چرا نبود؟ گفت عذری داشت، چیزی مثلا عذری داشت، مادرم مریض بود، برستار مادرم یه چیز. گفت فلانی، کسانی با ما در این پیروزی سهیمن و در این شمشیر زدن ها شریکن که هنوز در پشت مادران و پدرانشون هم نیستن و در تاریخ در آینده به دنیا میان و اونا در اون کاری که ما امروز انجام دادیم شریکن در ثواب اون کاری که ما انجام دادیم، چون راضی ان به اون کاری که ما کردیم و دوست دارن اون کاری رو که ما میخواستیم انجام بدیم. خب این دیگه از این حرف بالاتر نیست دیگه. میگه که حضرت علی شمشیر زده، شما میتونید سهیم او باشید، میتونید دشمنش باشید. نمونه زیاد داریم و بس فهمید اینها رو. چرا؟ دلیلش اینه که او یه حقیقتی رو جلوگر کرده، یه عده‌ای بس این رو زنده نگه بدارن، اونم هی نو میشه، چون یه حالت که باقی نمیمونه اون حقیقت، اون هی نو میشه و دگرگون میشه. دم به دم باید کسانی باشن که برای این حقیقت نگهبانی و پاسبانی کنن، این حقیقت رو زنده نگه بدارن. خب چند تا حدیث دیگه هست میخونم که همین معنا رو میخواد بفهمونه که اگر کسانی این ویژگی خاص رو داشته باشن، مثل اون اوریجینالان، مثل اون اصلیان، این از امام موسی کاظم علیه السلام است. فرمود من لم یقدر و ان یذورنا فلیذر صالحی مبالینا. کسی که توانایی ندارد، استطاعت آن را ندارد که زیارت کند ما را. چقدر برای زیارت قبر امام حسین اینا گفته شد. پس باید زیارت کند موالیان صالح ما را. موالی کیه؟ موالی در اصطلاح اگه اون بحث سارا و لال و سارا رو تعقیب کرده باشید، در عرب چند نوع، حالا اگه هم اصطلاحات امروز بکارم، سیتیزنشیپ، چند جور میشد سیتیزن شد، میشد شما جزء یک قبیله بشید. یک شکلش مولای اون شدن، یعنی به صورت برده، بنده، غلام در آمدن، یا هم پیمان، هم گاهی هم پیمان در آمدن. اینا رو بهشون گفتن موالیان، یا هم پیمان شده بودن، یا پناهنده شده بودن، یا بنده شده بودن، به صورت اسیر گرفته شده بودن، بعد اونجا زندگی میکردن. اینا جز موالیان بودن، حالا به هر شکلی پیوسته بودن به اونها. پس فرمود کسی که نمیتواند زیارت ما بیاید، یعنی امام کاظم زنده است، زیارت فقط برای مرده نیست، برای زنده هم زیارته، کسی که نمیتواند زیارت ما بیاید باید به زیارت موالیان، یعنی همخانواده های ما، صالح ما برود. در اون صورت یک تبلهو ثواب و زیارتنا، نوشته می شود برای او ثواب زیارت ما. یعنی همون اثر رو داره که ما رو دیده باشه. و من لم یقدر علی صلتنا فلیصل علی صالحی موالینا یک تبلهو ثواب و صلتنا. کسی که نمیتونه صله رحم کند با ما، یعنی پیوند خیشاوندی با ما برقرار کنه، باید پیوند خیشاوندی برقرار کنه با موالیان صالح ما، نوشته میشود برای او ثواب پیوند خیشاوندی با ما. انگار با ما صله رحم کرده، پیوند خیشاوندی برقرار کرده. خب از این باز ما چی میفهمیم؟ از این میفهمیم اگر یک موالی صالحی بود، یک جریان صالح، نه هر جریانی، اونا که مسخره میشه، خب شاید بایستم مسخره شن، البته من از کردم مسخره شدنم بایستی مرزش روشن باشه. یه وقت فرد رو که تمسک جاهلانه به یه حرف میزنه میشه مسخره کرد، انتقاد کرد، ولی اون حرفی رو که او میزنه شاید نبایستی مسخره کرد، چون حرف بد نیست، این حرف رو بد فهمیده، باید بهش حالی کرد این حرف یعنی چی. بنابراین اگر کسانی هستن که پاسدارندگان اون حقیقت هستن، نه همینجوری علکی ادعا دارن، پاسدارندگان اون حقیقت هستن، کسی به اینها پیوند بخوره مثل اون اوریجینال هست. اوریجینال اینجا کی اصلی؟ امام کاظم، امام حسین، امام صادق، حضرت علی. حضرت علی گفت کسانی خواهند آمد که در پشت پدران و مادرانشون هستن، یا هنوزم نیامدن در پشت پدران و مادران، با ما شریکن. اون اوریجینال حضرت علیه، ولی میگه اینا با ما شریک میشن، با ما سهیم میشن در این کار. این ترجمه همین اینجا بین این بیت حافظ، باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. این پس یه چیزی اینجا هست دیگه. این آدم ها که آدم ها چندین هزار بار گفتم، این آدم ها آدم های عادی که نیستن، که وقتی میگه خاک کوی دوست، هم موالیان هن، همون وابستگان هن، همون نسبت پیدا کردگانن با اونها، میگه اینا رو برابر نمی کنن با چیزای دیگه. اینم هم شبیه همونه. باز امام موسی کاظم فرمود که هر کس نمی تواند پیوند خیشی با ما برقرار کند، باید پیوند خیشی با فقرای شیعه ما برقرار کند. اونجا فرمود با صالحان شیعه ما، اینجا فرمود با فقرای شیعه ما، چون میخواد به ما یه خدمتی کنه، به فقرای شیعه ما با این کار رو بکنه. هر کسی نمیتواند به زیارت قبرهای ما بیاید، به زیارت قبرهای برادران صالح ما برود. پس اینجا باز همون میشه دیگه. اگر شما قبول کنید که این تشخیص صالحان این خودش نکته است دیگه. همینجوری نمیشه گفت که ما مثلا شیعه ایم شیعه نیستیم، ما موالی هستیم موالی نیستیم. این بایستی احراز بشه، اول از مشخص بشه این جزء موالیان صالح هست یا نیست، برادران صالح هست یا نیست، شیعیان فقیر هست یا نیست. بعد اگر احراز شد اون وقت این مقام براش محفوظه، این منزلت براش محفوظه. این هم از امام صادق است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر که به یکی از اهل بیت من دست خیری دهد کفایت نمایم او را روز قیامت. به هر یک از اهل بیت من، اهل بیت هم حالا وسیع میتونه فهمید محدود، دست خیری دهد من کفایتش خواهم کرد. بنابراین این میخواد این گسترده شدن و تعمیم یافتن اون شخصیت اصلی رو به شخصیت‌های فرعی، دیگه اونها هم فرعی نخواهند بود وقتی تعمیم یافته میشن، بفهمونه. باز اینم حدیث دیگریست که یک کسی میره سر قبر یک نفری، اینم کامل زیارات آورده، میره سر قبر اون، بعد هم با دو سه نفر با هم سر قبر یه آدم عادیه، بعد بهش میگن که این کیه که تو آمدی سر قبرش؟ یکی بهش میگه، میگه این کسیست که به من از قول، حالا اینجا نگفته برای داری توی حدیث شبیه این داره، از قول امام رضا علیه السلام به من گفت من زار قبر اخیه المومن فاستقبل القبله، هر کسی زیارت کنه قبر برادر مومنش را و رو به قبله باشه و وضع یده علی القبر و دستشو بر قبر بذاره و انا انزلناه رو هفت مرتبه بخانه، از اون بیم و فزع و ترس بزرگ ایمن خواهد بود، یعنی روز قیامت ایمن خواهد بود. میگه این رو، اینم کامل زیارات داره. اینا برای چی آوردن؟ میگه یک اخیه المومن، این قبر حضرت علی و پیغمبر و اینها نیست، قبر برادر مومنش بره. خب این احراز بشه که مومنه، اونش مهمه دیگه، احراز بشه این مومنه، این صالحه. اگر بره این زیارت او، او رو ایمن میکنه از فزع اکبر. این که همین معنا بود، هم که انا اندل منکسرت قلوبهم من اجلی، حدیث قدسی است، من نزد کسانی هستم که قلبهایشان شکسته است به خاطر من. خب اینا همه اینا تا حالا ما پیش آوردیم برای چی بوده؟ برای اینکه عرض کنیم خدمتون که این تعمیم به اون هسته اصلی، اون نهضت اصلی، اون حقیقت اصیل میتونه توسط کسانی که نگهبانان و پاسدارندگانش هستن انجام بشه و اون نگهبانان و پاسدارندگان به منزله اون آفرینندگانن، اینا هم زمین شدن برای او. ولی اینا شاید بعضی چیزا رو من بس ده ها بار تکرار کنم، شاید هم صد ها بار تکرار کنم، ما چندین بار صحبت کردیم که اینجا میگیم جهان و زمین، مقصود من از جهان این کهکشان ها نیست، اون حقیقتیست، اون ایده هاییست، حالا ایده کلمه خوبی نیست، ولی اون به هر حال فهم و درکیست که انسان داره و باهش زندگی میکنه و اون براش اصیل تره تا کوهی جلو روش، براش واقعی تره تا زمین، این زمین فیزیکی زیر پاش. این میشه جهان. زمینم اون چیزیست که این رو سرپا نگه داشته. این رو چندین بار عرض کردیم، باید بایستی تکرار کنیم. و حالا اون حقیقت یک نگهبانانی میخواد در طول تاریخ این رو پاسداری کنن و زنده نگه دارن. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارن که آتشی که همیشه نمیرد در دل ماست. کسی که همیشه اون آتش رو زنده نگه می‌داره. الان میایم به اون قسمت دوم بحثمون، در مورد خدا بودن یا نبودن. پرسش این است به دشت کربلا. خب یه نکته ای رو همون اوائل عرض کردم، دوباره عرض میکنم، بحث ما اینجا درباره خدا، اسم خداست، بسم الله اسم خداست. ما یه اسم داریم، یه خود حقیقت داریم، خود شی داریم. خود شی اسم نداره، اسم روش گذاشته میشه، منتها اسمی که براش انتخاب میشه گذاشته میشه. اسم ملفوظ داریم، مثلا شما به این میگید میز، این میم یه ز، این اسم حقیقی نیست، این بهش میگن اسم الاسم، این اسم حقیقیش نیست. این یک کلمه هایی که میگه تیبل بهش مثلا، اینا الفاظیست تو زبان های مختلف برای این به کار برده میشه. وگرنه اسم، برمیگن اسم، به خود این میگن اسم، به خودش. چرا بهش میگن اسم؟ برای اینکه این جلوه و تجلی یه چیز دیگریست. حالا اون چیز دیگر رو مادیون میگن ماده، نمی هرچی میخوام بگن، الهیون میگن خدا. این یک اسمی میتونه باشه از اسمای خدا، خود اون حقیقت خارجیش. برای خدا میشه اسم که خدا را نشون میده. حالا اسم اعظم خدا انسانه، انسان کامله، خلیفت الله، خودشا نه، مثلا حضرت محمد میم هم میم میم دیال، این نیست، خود حضرت، خودش اسم اعظم خداست، نه کلمه محمد صلی الله علیه و سلم یا علی علیه السلام، نه اون کلمه. پس اینجا که میگیم خدا بودن یا نبودن، یعنی اسم خدا رو بر چیزی میشه گذاشت، گفت این خداست، نه حقیقت خدا. حقیقت خدا، ذات خدا اصلا اسم نیست، روش اسم نمیشه گذاشت، اون جداست، اون رو ذات خدا اصلا به اسم در نمیاد. حالا این بحثا بمونه، اشاره من در من حد گفته باشم. حالا آیا در دشت کربلا امام حسین علیه السلام خود اسم خدا را متجلی ساخته و تمامی این تأکیداتی شده که بر محافظت این اسم و این واقعه، به خاطر اینکه بعدا انشاءالله در دو سه شب آینده یه مقدار دقیق تر خواهم گفت، به یه شکل خاصی این کار را انجام داده که در جای دیگر کسان دیگر انجام نداده. گفته شد که مجموعی از روایات را اشاراتی است به تمایز خاصی که جایگاه سرور شهیدان و امام آزادگان ابی عبدالله الحسین علیه السلام دارد. از جمله آنها روایاتی است در ثواب زیارت امام حسین علیه السلام. چند تاش خوندیم. حالا این یکی رو از همین کامل و زیارات، این بعدم برمیگردم اینا رو میخونم. این از حضرت رسول هست صلوات الله علیه، و امام صادق علیه السلام میگه که یک روزی حسین علیه السلام در دامان پیامبر بود، با او بازی میکرد و میخندیدن یا او را میخندان. عایشه گفت یا رسول الله ما اشد اجابک به هادت سبی، چقدر شگفتی تو به این بچه زیاده، چقدر تو زیاد شگفت زده هستی توسط این بچه. فقال الله، ذات رسول صلوات الله علیه به عایشه گفت ویلک و کیف لا احبه الا اعجب به و هو ثمرت فؤادی و قرت عینی، وای بر تو چگونه دوستش نداشته باشم و شگفت زده نباشم از او، در حالی که میوه دل من است و قرار دیدگان من. آگاه باش که امت من او را به زودی خواهند کشت. فمن زاره بعد وفاته کتب الله له حجتا من حججی. پیغمبر فرمود هر کس بعد از وفات حسین او را زیارت کند برای او یک حجی از حجهای من نوشته می شود. عایشه گفت یا رسول الله یه حج از حجای شما براش نوشته میشه؟ یعنی پیامبر رفته حج چقدر اجر داره؟ میگه هر کس که حسین رو زیارت کنه یه ثواب حج من بهش میرسه. عایشه تعجب میکنه. پیغمبر میگه بله، بلکه دو تا حج از حجای های من. حالا شما ممکن بگید که چرا اینجور شد؟ اول گفت یکی دو تا. برای اینکه او ولی خداست، اذن داره که این رو تکوینن ارتقا ببخشه، ارتقا بخشه. عایشه باز تعجب کرد، گفت دو حج از حجهای شما؟ پیامبر فرمود بله، چهار تا حج از حجهای من. بعد راوی میگه این پیوسته اضافه کردن، اضافه کردن، دو تا دو برابر دو برابر شد تا بلغ 90 حجه، تا به 90 حج رسید از حجهای رسول الله با عمره هاش. رسول الله فرمود 90 حج از حجهای من یه زیارت حسین ارزش داره با عمره هاش. خب چرا؟ برای اینکه یک درخششی اینجا در کاره که در کعبه نیست. اون درخشش رو بس بدا که اگه کسی، بنابراین من باز صحبت هم اینه، کسی باید بگه بابا این خرافه ها چیه که کی گفته که مثلا این بالاتر از کعبه است؟ خب حالا شاید هم باشه، این که یه نفر دو نفر که نگفتن، که اگر یکی گفته بود یا آدم عادی گفته بود، خب آدم باز همون هم باعث میبین گفت بذار ببینیم چی میگه، حرف حسابش چیه. حالا یه نفر دو نفر هم نگفتن، آدم های عادی هم نگفتن، بنابراین بستید اینجا چه اتفاقی افتاده، در کربلا چه اتفاقی افتاده، چه حادثه رخ داده، چه جوری رخ داده که اینقدر اهمیت داره. این حالا ترجمه همین حدیث بود که خوندیم. این حدیث هم یه جهت جالبه، باز از امام صادق علیه السلام، هم کامل و زیارات داره. بعد یه شخصی به اسم محمد ابن سنان از بشیر ابن دهان نقل میکنه که هر سال به حج مشرف میشدم، یک سال تنبلی کرده و آن را ترک کردم و سال بعد که به حج رفته به محضر حضرت ابی عبدالله علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام مشرف شدن، به من فرمودن ای بشیر چه چیز تو را در سال گذشته از حج سست و تنبل نمود؟ چرا سال پیش نیامدی؟ و میگه عرض کردم فدا شوم، مالی داشتم که از مردم میخواستم و خوف داشتم تلف شود. گفتم میگه ترسیدم اگر بیام حج مالم از بین بره، لذا به حج نیامده، ولی در عوض روز عرفه به زیارت قبر مطهر حضرت امام حسین علیه السلام رفتم. بعد میگه حضرت به من رو کرد و گفت آنچه نصیب اهل موقف یعنی حاجی ها شد از تو فوت نگردید، تو کمتر از اونا نبود کارت. ای بشیر کسی که قبر حسین علیه السلام را زیارت کند در حالی که این نکتهش مهمه، به حقان حضرت عارف و آگاه باشد، مانند کسی است که خدا را در عرش، اینجا فی داره و اینجا داره فوق عرش، ببینیم اینجا یه تعبیری که داره بعد فوق، من زار قبر الحسین علیه السلام عارفن به حقه، کسی که عارف باشه به حقه، این نکتهش همینجا، کسی که اون معرفت رو، اون دلبستگی رو، اون شناخت رو داشته باشه، کمنزار الله فی عرشه، مانند کسی است که خدا را در عرشش ملاقات کرد، خدا رو حالا این داشته باشید. اینا از زید ابن شحامه، اغلب این چند حدیث که اینجوره از یه نفره، ولی به هر حال مورد تایید این شخص هست. حالا همین زید میگه به امام صادق عرض کردم مال من زار قبر الحسین. چه درجه ای داره کسی که قبر حسین رو زیارت میکنه؟ الان عرض کردم خدمتون رو که قبر حسین علیه السلام دشت کربلا فقط یه امر مادی ملموس نیست. قبر حسین علیه السلام همون زمینی است که درش سر برافراشته، اون زمینه است. میتونه قلبهای شما باشه، میتونه شما باشید. هر کس که قبر حسین علیه السلام رو زیارت کنه که من زار الله فی عرشه، اینا تا اینجاش درست. مهمده کسیست که خدا رو در عرشش خدا رو ملاقات کرد. یه بس گفتم ما لمن زار احدم من کن، کسی که یکی از شماها رو ملاقات کنه امامان اهل بیت رو چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود که من زار رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر ماها رو ملاقات کنه مثل اینکه رسول الله رو ملاقات کرده، زیارت کرده. اما اگر حسین رو ملاقات کنه مثل کسی است که الله رو ملاقات کرده در عرش خودش. اینا راحته بگید کفر است و شرک است و اینا راحته، ولی اول ببینیم اینا چی میگن، این حرف چیه، اساره و جوهرش چیه. اینا از ما مومنتر بودن و از ما هم عرض کردم کسایی مثل شیخ ابن عربی، حافظ، مولانا و ملا صدر، اینا از ما هم توحید چه موحدتر بودن، توحید رو بهتر میفهمیدن که چیه. بنابراین زودی همینطوری یه چیزی پروندن تو هوا راحته. اینم که معناش گفتیم. قبل اینکه سوگواری رو من چند تا بیت رو بخونم از مولانا، برای اینکه ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی. تن مبین و آن مکن کن بکم سم کذب و بالحق لما جا هم. اینا حق رو تکذیب کردند، حقی خود پیامبره. خواجه را چون غیر گفتی از قصور شرم دار ای احول از شاه غیور. غیر یعنی یه غیر خدا گفتی، اگر گفتی پیامبر غیر خدا شرم دار از خدا که غیوره. خواجه را که در گذشته است از اثیر، کره اثیر یک بالاترین کره بود تو نجوم اون زمان، جنس این موشان تاریکی مگیر. اون که از آج آسمان رفتار جنس این موشان تاریکی نگیر. خواجه یه جان بین، مبین جسم گران، مغز بین او را، مبینش استخوان. اون حقیقتشو ببین، اون ظاهر پوست و گوشت و استخوان را نبین. خواجه را از چشم ابلیس لعین منگر و نسبت مکن او را بتین. مثل ابلیس نگو این از گل چی چی و چی. همراه خورشید را شب بر مخوان، آن که او مسجود شد ساجد مدان. کسی که با خورشید در پرواز یعنی خود خدا، خفاش ندونه چون خفاش نیست. آن که او مسجود شد ساجد مدان، اون که برای سجده شده، ملائکه برای سجده کردن رو ساجده کننده مدان. عکس ها را ماند این و عکس نیست، در مثال عکس حق بنمودنی است. این مثل عکس میمونه اما عکس نیست، در مثال عکس حق بنمودنی است. در مثال عکس حق خودش رو داره نشون میده، این حق داره خودش نشون میده، یه حقیقتی از خداست که داره خودش نشون میده. اینا فکر کنم دیگه گذشتیم. ما رمیت اذ رمد احمد بوده است دیدن او، دیدن خالق شده. این از مولاناست، از مثنویه دفتر ششم فکر کنم. ما رمیت اذ رمید احمد بوده است دیدن او، دیدن خالق شده. هر که او رو دید خدا رو دیده. جلسه پیشم آیات شد دیدیم، آیاتتون باشه. خدمت او خدمت حق کردن است، روز دیدن دیدن این روزن است. کسی که میگه میخوام خدمت خدا کنم، بس خدمت پیامبر خدا کنه، خدمت امام و امام هم گفتن خدمت موالیان صالح ما، همینطور تعمیم دادن. اونجا حالا بکنیم قبل از اینکه به مرثیه برسیم، من عرضم رو بسی خود زودتر میگفتم، ولی چون بنا داشتم که وقتی که جمع شدن این مطلب رو عرض کنم خدمتتون. دوست محترم بزرگواری خب انتقاد میکنن، میگن خب مجلس امام حسین شما فرض کنید که یه خورده مصداقی تر، یه خورده روشن‌تر و صحبت کنید، تو مثال بزنید، تو چی بگید، تو اینا. و گفتم که خب حالا چی باید گفت؟ مثلا یه چیزایی رو فرمودن که یه کلیشه های کاملا شناخته شده، کلیشه های تکراری که تقریبا همه شما از بری من فش رو بگم تا فرضات چون شما میگید. خب گفتم اینا رو بگم که خب همه شنیدن، یعنی اومدن اینجا این حرفای که همه میگن بشنون، خب اینا شنیدن دیگه، میخواید من چی بگم؟ میخواید من همه حرفا رو بگم؟ چه فایده داره من همینا رو تکرار کنم؟ هر کی قضاوت خودش رو میتونه بکنه قضاوت کرد. من یه سری کلیاتی میگم، در یه جایی میبرم، افراد خودشون به خاطر حالا دایورسیتی و تنوعی که این گروه اینجا هستن دارن خودشون قضاوت میتونن بکنن، اپلیکیشن هاشو مصداقاشو پیدا کنن و روش فکر کنن تصمیم بگیرن. بنده نقش خودم رو بیشتر میدونم در اینکه یک سری مسائل رو به خود فاندمنتال باز کنم و توضیح بدم و اپلیکیشنش و تطبیقش برای این مورد اون مورد افراد خودشون بس بتونن انجام بدن. حالا به هر حال اگر که دوستان یه همچین انتظاری رو دارن، من فکر میکنم که بهتره که همینجور که هست رهاش کنیم، هر کسی خودش اپلیکیشنش رو پیدا کنه و به کار ببنده. و اگر که کسانی دوست دارن مسائل رو اپلای داشته باشن، خب میشه جلسات دیگری انجام داشته باشند و یه سری مورد انتظار اپلای تر بیان کنم. خب از این بگذاریم، شب هشتم هست و شبی است که اختصاص داره به مرثیه و سوگواری علی اکبر، علی ابن الحسین علیه السلام، روز عاشورا. امام حسین علیه السلام خودش اول کسی بود، معمولا خب فرماندهان درجه که به میدان نمیرن، پادشاه فرمانده به میدان نمیره، ولی امام حسین علیه السلام شبش گفت که برید با شما کاری نداره، هر که بره با شما کاری نداره. صبح هم اول کسی که بعد از اینکه یه تیراندازی های شد و حمله عمومی شد و نیزه و تیر پرتاب کردن، یه طرف دو طرف تعدادی کشته شدن، جنگ تن به تن خواست صورت بگیره، امام حسین علیه السلام خودش اولین کسی بود که خواست بره به میدان. جلوشو گرفتن اصحابش، گفتن ما تا زنده هستیم نمیگذاریم شما به میدان برید. فرمود با شما هیچ کاری ندارم، اینها فقط بس منو بکشن، خون مرا که بریزن با هیچ که کاری ندارم. اونها که گفتیم که ثار بودن برای امام حسین، خون میدادن تا آخر، واسه بودن تا خون بدن، گفتن ما نمیگذاریم تو بری. امام حسین گفت که خب باشه، پس یکی از خاندان من میره به میدان، یکی از شما. گفتن اونم ما اجازه نمیدیم، امکان نداره ما بگذاریم فرزندان تو برن به میدان، قبل از اونها ما باز به میدان رفته باشیم. و آب در چشمانش، اشک در چشمانش جمع شد و گفت خدا شما را از رسول تان، از پیامبر خیر بده، هرچه میخواید انجام بده. اونا رفتن و دیگه هیچ کس غیر هاشمی ظاهرن دیگه باقی نمونده بود، غیر از خاندان امام حسین کسی باقی نمانده بود که علی اکبر اول کسی بود که آمد جلو و گفت که پدر اجازه به میدان رفتن به من بده. امام حسین یه خود تعلل کرد، میگم که تعلل کرد و علی اکبر گفت پدر اینها برداشتشون ممکنه بد باشه، نفهمن بگن حسین اینقدر دلبسته یه پسرش بود که تا آخرین لحظه نگرش داشت. بگذار من برم. گفت خب برو به خیمه از عمت و خانم، حالا مادرش لیلا ظاهرا نبوده اونجا، برو از اونها خداحافظی کن، از خواهرات عمت اینها خداحافظی کن بیا. و رفت خداحافظی اونها دیگه، حالا اینا تو قصه ها هست و مقاتل هست و تو روزه هم خواهند با. و چه شیونی برخواست وقتی که میخواست بره و چقدر گریه کرده. رفت دوبار برگشت. خب دیگه این از جوان امام حسین بود و به هر حال شمشیر زدن و جنگیدن رو بلد بود. یه مدتی دوام آورد، برگشت آمد. امام حسین گفت برای چی برگشتی؟ گفت پدر تشنگی من رو داره هلاک میکنه. گفت هیچ قطر آبی در خیمه ها نداری. دوباره رفت، دوباره برگشت. دفعه سوم که آمد، یعنی که زبان خودشو بیرون آورد، گفت ببین زبان من از تو خوشتره، و انگشترشو در آورد، خاتم انگشترشو گذاشت به زبان علی اکبر، گفت برو دیگه برنگرد. علی اکبرم رفت، بالاخره دورش کردن و به او شمشیری یا گرزی زدن به سرش و خون از سرش ریخت، چشمان خودش رو گرفت و میگن جلوی چشمان اسب هم گرفت، یا اسب وحشت کرد، هل هل و اینا، اسب وحشت کرد. و حالا با من سوارکاری بلند شد، سوارکارا بالاخره وقتی بخوان به اسب بگن که برگرد یا چی، پاشو از در آورد یا یه نشونه داد، حرکتی زد که برگرد برو به دیگه، من زخمی شدم و از دنیا خواهم رفت، شهید خواهم شد، برگرد برو به طرف سپاه پدره. از سرگردان شده بود و به اصطلاح آشفته، به طور اینکه به طرف امام حسین بره، رفت به طرف لشکر عمر سعد. اونا خوشحالتر شدن و ریختن سرش و تکه تکش کردن و اونقدر شمشیر دادن که گفتن اربن ارباب شد بدنش. بعد امام حسین وقتی دید گرد غبار جنگ فرو نشست و میدان و نبرد، خواست بره به طرف جنازه اکبر. بعض مقاتل ظاهرا یک مقتله که من خوندم اینطور میگه، میگه که در بین راه دو سه بار نشست زمین حسین دایی نتونست بره تا سر جنازه اکبر، دو سه بار زمین نشست، بالاخره خودشو به جنازه اکبر رساند، به جسد اکبر رو به آغوش گرفت، گفت بر سر دنیا خاک باد بعد از تو، خاک بر سر دنیا بعد از تو. و این چند تا بیت در صف آشور شوری دیگر است. در همون زمان که خودش رو انداخته بود، بازم تو همون مقطع نوشته زینب از دور دید که حسین روی جسد اکبر افتاده، بلافاصله خودش رسوند بالای سر امام حسین که مباد امام حسین براش سخت باشه این داغ بیش از اندازه براش گران تمام شده باشه، امام حسین رو سعی جدا کند جنازه. در صف آشور شوری دیگر است. ای پیامبر، این تویی یا اکبر است؟ اینم از علیرضا قتل است. طاقتم را خواهش اکبر در آن ظهر آتش برده بود از دست، انگشتر به فریادم رسید. دو سه بار آمد گفت تشنمه، امام حسین دیگه طاقت نداشت چی جواب بده. طاقتم را خواهش اکبر در آن ظهر آتش برده بود از دست، انگشتر به فریادم رسید. انتخابی سخت حالم را پریشان کرده بود، شور میدانداری اکبر به فریادم رسید. بعد از اینکه اصحاب رفته بودن، بس از بنی هاشم کسی میره، انتخاب سختی داشت امام حسین به کدوم یکیشون بگه برو به میدان، به عباس بگه، به اکبر بگه، به قاسم بگه، به برادران عباس بگه، به کدوم یکیشون بگه. انتخاب سختی بود بین اینها، انتخابی سخت حالم را پریشان کرده بود، شور میدانداری اکبر به فریادم رسید. اکبر میدانداری میخواست بکرد بکنه، انتخاب امام حسین رو راحت کرد، اومد جلو گفت که به من اجازه بده برم. اینم از ناشناس. زاده یه لیلا تو هم مجنون شدی، بر خم ابروی او مفتون شدی. بعضی از شعرا گفته که زاده یه لیلا مرا مجنون نکن، یعنی گویا امام حسین مجنون اکبر شده. در اینجا ها داره میگه که نه، اکبر مجنون حسین شده بود، اونوری بود. زاده یه لیلا تو هم مجنون شدی، بر خم ابروی او مفتون شدی، خود چه دیدی که چنین درخون شدی، واله و شیدا و سرگردون شدی، راهی دشت بلا و خون شدی. آه چه غریب می کشی داغ را، وح چه عجیب می روی راه را. زاده ی لیلا تو هم مجنون شدی، از حسین فاطمه گلگون شدی. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانی، بگویید مادرش لیلا بیاید، تماشای قد اکبر نماید. بگویید عمه زینب بیاید، علی را بر در خیمه رساند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.